بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خوشحالم از این که مجدد در جمع شما عزیزان آشنایان صمیمی هستم، اون هم در شب اربعین که در باب آن مقدمه مصطفی رو جناب آقای محمد خانی بیان کردن. و امیدوارم ظرف لحظات و دقایقی که خدمتون هستم، بحث در باب مبانی عرفانی اربعین انشاءالله مورد استفاده کاملتون قرار بگیره. من البته در شب تاسوعای امسال در خانه اندیشمندان بحثی رو در باب نسبت عاشورا و عرفان اسلامی ارائه کردم که شمه ای از اون بحث گرچه در برخی از رسانه ها انتشار یافت، لیکن چون انتشار آن ناقص بود و بعضن همراه با برخی خطایا، مختصری از اون رو به عنوان مقدمه بحثم خدمتتون ارائه میدم و بعد انشالله وارد بنیادهای عرفانی اربعین و نسبتش با عاشورا و چنین شبی و فردا روزی میشم انشالله. در باب نسبت عاشورا و عرفان بحث من این بود در اون مجلس که چرا همچون تجلی بسیار فروزنده و تابناک سربردار شدن عیسی مسیح در دین مسیحیت، البته به قول و زعم آنها و نه به اعتبار قول ما، چرا مانند سربردار شدن عیسی، سربرنیزه شدن حسین در عرفان اسلامی جریان تولید نکرد؟ گرچه در متن این واقعه غریب معانی بسیار عمیقی نهفته است، خارج از روزه ها و روزخانی ها و مصیبت گری ها و مصیبت ها، که می توانست در جان عرفان ما آتشی جاودان بزند و ایجاد کند. اما بنده که محقق کوچک عرفان‌های تطبیقی هستم، وقتی به شورانگیزی بیمانند سربردار شدن عیسی مسیح در جلجتا می نگرم و آن را با آن دو سه ساعت به شدت خونین کربلا مقایسه می کنم، می بینم که گرچه در مواردی عرفان ما ارادت خود را به عاشورا و کربلا نشان داده، من جمله ابیاتی که فرمودن کجایید شهیدان خدایی، لکن مثلا عطار چقدر از حسین روایت داره، یا مثلا رساله قشیریه یا کشف المحجوب یا حسین منصور حلاج یا بایزید بسطامی ابو سعید ابوالخیر، این سؤال تحقیقی بسیار مهم است. و دو نکته رو تکرار میکنم و این سؤال رو نقدش میکنم. نکته اول این که منکر حضور برخی از ابیات عرفانی یا گرایش های عرفانی در متن عرفان اسلامی نسبت به کربلا نیستم. به عنوان مثال این شعر رو دقت کنید: در کرب و در بلا صفت ابتلای من، شاه ها همان حدیث حسین است و کربلا. فکر میکنید این مال کیه؟ این مال حسین منصور حلاج. در کرب و در بلا صفت ابتلای من شاها، همان حدیث حسین است و کربلا. یا در جای دیگر همین حسین منصور حلاج میگوید من حسین وقت و نا اهلان یزید و شمر و من، روزگارم جمله عاشوراست و منزل کربلا. این هم مال حلاج. یا مثلا سراسر جمله عالم پر شهیدی است، شهیدی چون حسین کربلا کو سنایی. خرمی چون باشدن در کوی دین که از بحر حق خون روان گشته است از حلق حسین در کربلا. از برای یک بلا کندر ازل گفته است جان، تا ابد اندر دهد مرد بلا تن در بلا. با سنایی. یا مثلا آنچه آن بر انبیا رفت از بلا، هیچ کس ندهد نشان از کربلا. ما شهید کربلا را بنده ایم، خیش را بر خاک او افکنده ایم. پیشوای من شهید کربلاست، لاجرم بر منز ملعونان جفاست. عطار، عطار نیشابوری هست. یا مثلا آزادگی بر سلطنت جم برابری است، دست کار رفته به جانم برابر است. گردی است خط یار که چون خاک کربلا، در منزلت به خون دو عالم برابر است. صاحب تبریزی. لکن اهل فن و معنا عظمت سؤال من رو دریافتند. شهید کربلا و اون طوفان عظیمی که حسین سید الشهدا در کربلا به پا کرد، بسیار بسیار عظیمتر میتوانست عرفان ما را مشروب سازد و جانش را از می گوارای عاشورا تابناک سازد. اما چرا این توجه به صورت جامع و کامل صورت نگرفت؟ آیا عرفای ما تقیه کردند؟ عرفان و تقیه یک لطیفه است. عارف اگر بخواهد تقیه کند که عارف نمی شود. یک مؤمن متقی متشرع بعضن متعصب می شود، جان به بلا نمی دهد، سر در تیغ دوست به تیغ‌ها نمی سپارد، جان بر کف سربازی نمی کند، جان بازی نمی کند، تن بازی نمی کند. عارف عارف است چون از جان خود رسته است، از خون خود رفته است و آن را به یک عبارت مطلق در کف گرفته است. عارف و تقیه بر جان هیچ عاقلی نمی نشیند، چه رسد عاشقان. پس این که عرفان ما در جریان عاشورا و برجسته کردن آن تقیه کرد، این جوابی درست بر سؤال مهم آغاز سخنم نیست. من جواب رو در این میدانم که این واقعه در تمدن ما به عنوان یک واقعه 100% سیاسی در نظر گرفته شد. و البته میدانید عرفان رو با سیاست نسبتی نیست. روایت هایی که از این واقعه صورت گرفت، تحلیل هایی که در طول تاریخ تمدن ما از جریان عاشورا صورت گرفت و من جمله این تحلیل ها مال ابن خلدونه، و ابن خلدون در مسئله فضل البته مراتب برتری و رجحان رو به حسین داد نسبت به یزید، اما در نقشه جنگی و در تدبیر سیاسی حسین رو ضعیف دید و به او انتقاد کرد و او رو نقد کرد. ابن خلدون در عبر خودش که مقدمش مشهورتر از خودش. و خارج از این تحلیل‌های دیگری که صورت گرفت، واقع چندان سیاسی دیده شد که میل عرفان ما رو بر نینگیخت. این رو به عنوان یک نکته تاریخی و تحلیلی دارم عرض میکنم، چون لله مثل شما برام یه سؤاله که چرا مثل... ببینید شما بعد از 2000 و اندی سال یک کسی پیدا میشه مصائب مسیح رو میسازه و چنان به متن نزدیک میشه که به هنگام نمایشش چه اشک ها که ریخته نمیشه، مهمتر 4 تا کشیش در سالن سینما جان میدند وقتی اون صحنه سهمگین ضربات شلاق بر پیکر عیسی فرود میاد و با هر فرودی تکه‌ای از گوشت بدن عیسی رو به فضا پرتاب میکنه. میدونید منبع چقدر شورانگیزی های شاعرانه و عاشقانه شد؟ چرا اینجا اینجوری نشد؟ با اینکه من حالا میرسم جوابی که دادم، بیشتر تحلیلش میکنم، البته مسئله اربعینم هست، اما حیفم میاد در جمع شما آشنایان صمیمی این رو عرض نکنم و تحلیل نکنم، در حالی که در خود عاشورا حقیقتاً آنانی که به چشم جان بنگرند و نگریستند بهرهانی عارفانه عظیم بردند. یک نمونه‌شو در شعر حلاج دیدید. من جمله این نکات که محتمل برای اولین بار میشنوید و این ماهیتش 100% عرفانی داره و مولانا حقیقتی از این رو درک کرده که در دفتر ششم مثنوی اون مرد رو وارد دمشق میکنه و هیاهوی عظیم عاشورا رو که میبینه، این کلام رو در دهان اون مرد وارد به دمشق میگذاره که بر حسین نباید گریست، شادی ها کنید که چنین رهبری دارید. این وارد متن عاشورا شده و حقیقت عرفانی عاشورا رو دریافته، در روایت کوچکی دین خودش رو ادا کرده، یا در کجایید یک شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی، ولی از مولانا انتظار بیشتره، چون مولانا عاشقه و عارفه و عارفان و عاشقان، حالا اون حدیث رو بگویم، اون نکته‌ای که میتونست مبنا بشه، میدانن داستان ان الله شاء یرا که قتیلا، یعنی چه؟ این نکته ایست که میخوام بگم. میخوام بگم حقیقتاً جنبه‌های عظیم در جان این واقعه نهفته بود. چرا مبنای جریان‌های عظیم نشد؟ سیاسی هم که شد یه جاهایی سر در از انحرافات در آورد. او قصه قصه ان الله شاء یرا که قتیلاست. این میدانید در هنگام حرکت موکب و کاروان حسین از مدینه، در یک منزلگاهی حضرت سید الشهدا خوابش میبره. حالا میخواییم چکار کنیم؟ این از یک طرف بستن از آن گناه، از یک طرف من با اجازه خدا این کار رو میکنم. نه خدا اجازه نمیده. بسته کم شد. حضرت در یک منزلگاهی یک رؤیایی میبینند خود دوستانی که کلاس های شنبه رو شرکت میکنن میدانن که ما بحث خواب و رؤیا رو مفصل بحث کردیم من جمله همین هفته که گذشت. وقتی میگویم رؤیا یعنی خواب نبوده، یعنی یک چیزی میان خواب و بیداری. حضرت جدشون رسول الله رو میبینند و حضرت رسول اکرم این جمله رو میفرماید که در این مسیر سراسر قتیل ان الله شاء یراک قتیلا، خداوند خواسته است تو را کشته ببیند، تو را سربردار ببیند، تو را سربر نیزه ببیند. خدا قصد خلق جلجتائی دیگر کرده است به واسطه تو. این حدیث بسیار مهمی است. بعضی این رو بردن وارد مباحث کلامی و استدلالی کردن و گاهی واقعا استدلال دامن جان رو ریش ریش میکنه. یک کوچه راه از بی کسی با عقل گشتم هم سفر، شد ریش ریش دامنم از خار استدلال ها. گاهی عقل به ویژه عقل جزوی با استدلال خود خنجر به جان عشق میزند. فلذا مواظب باشید برخی از مفاهیم رو وارد عرصه عقل نکنید، یا عقلتون زخمی میاد بیرون یا خودتون. این طورش طور دیگریست. برخی در قلم رو و عقل گفتند که به حسین نمودند سرانجام کارش را تا به اختیار برود، با علم به این که کشته می شود برود و حرکتش خالصانه باشد. البته توجیه خوبیست، حرف خوبی هم است، ولی مسئله فوق‌العاده فراتر از این هاست. اولا خداوند نفرمود ان الله اراد ان یراک قتیلا، فرمود ان الله شاء. فرق شاء با اراده میدونید چیه؟ اراده یعنی اراده کردن. چون حق بر امری اراده کند، مخاطب اختیار پذیرش یا عدم پذیرش ندارد. اگر خدا امری را بر شیعی یا شخصی قضا کرد، آن شیع و شخص در مقابل این اراده هیچ اختیاری ندارند، فلذا جبر است. چون مخاطب اراده ای نداره، اختیاری نداره. خداوند بر او اراده کرده است و او سلمنا باید تسلیم. خداوند عاشق حسین است. نمیگوید ان الله اراده تا حسین را مجبور به حضور در گودی قتلگاه کند. عشق با جبر سازگاری ندارد. هر کس به جبر در این میدان و معرکه حاضر شود، مطلق به قلب میدان راهش نمیدهند. عارف و عاشق به اختیار خود این مسیر رو انتخاب میکنند. حقیقت انتخابشونم و حقیقت راهشونم دقیقا به این آزادی در انتخابه. جبر با عشق نسبتی ندارد. خداوند فرمود ان الله شاء، رسول الله فرمود ان الله شاء، یعنی خداوند دلش میخواهد تو را کشته، نه این که اراده کرده است. نمیخواهم تو در مقابل اراده من مجبور باشی، لکن حسینم تو را سربر نیزه میخوانم و میخواهم، زیرا شنیدن قرآن از سر بریده بر نیزه ها از برای من خوشتر است تا آنانی که بسیار قرآن میخوانند و هیچ نمی فهمند. یک جمله عیسی داره جمعه همه خیلی ضبط تلویزیونی که نمیشه. یک جمله عیسی مسیح داره در پایان اون لحظاتی که دیگه داشت جان میداد یا داشت جان میرفت به آسمان والا، میگم این به روایت اوناستا. شما وقتی ادیان دیگر رو میخوانید یادتون باشه با منطق خودتون نخوانید، با منطق خودشون بخونید، بعد خواستید نقد بکنید بکنید، ولی اول متوجه بشید چی میگن بعد نقد کنید. فرضا به فهم اونها بخوانید بعد حالا میخواید نقد بکنید، حتما این کارو بکنید. من به زبان اونها میگویم ایلی ایلی ایل در زبان عبری یعنی خدا، ایل الله عربیشه، ایل عبریشه. چرا منو ترک کردی؟ چرا منو رها کردی؟ مسیحیت سر همین یک جمله چه سوگنامه ها که ننوشته، چه عاشقانه هایی که در باب همین یک جمله نداره. وقتی حالا وارد قلم رو به حضرت سید و شهدا میشیم، اینجا بر تارو که داره حسین این جمله میدرخشه که ان الله شاء یراک قتیلا، خداوند دلش خواسته است، خداوند عاشق است که بر سر نیزه تو را قرآن خوان بداند. میدانید این معنا را چقدر میشه بس داد؟ میدانید چقدر میشود از مفهوم و ذات قربانی که رمز تقرب است و حسین قربانی کل اهل بیت رسول الله است، به جرأت میگم اینو، تا بتوانند تقرب بجویند. این قربانی کل این خاندانه، چون قربانی رمز تقربه. تو قربان نشوید به تقرب نمیرسید. در مسئله عاشورا از این معانی که من اشاره کردم، چون اصل بحثم چیز دیگری است، فرد شدم بسیاره. چرا عرفان ما وارد نشد؟ چرا این معانی تحلیل نشد؟ من یقین دارم عرفان ما در پنهان از درک حقیقت این واقع مشروب شد، سیراب شد، اما در ظاهر این رو ارائه نکرد، چون کل جهان اسلام این واقع رو یک واقع سیاسی دید. یک مثالی بزنم و این بحثم رو تمام بکنم که این سیاسی دیدن یعنی چه. ابو موسی اشعری نشسته بود تو منزلش، یک شخصی در زد و وارد شد، اذن داد ای وارد شد، گفت ابو موسی تو را به عنوان یک متعبد متنسک عالی مقام می شناسیم. این همون کسیست که نماینده جبری حضرت علی شد تو صفحه. از شما یه سؤالی دارم. گفت بفرما. این واقع رو توجه کنید، با این واقع کل جریان حسین رو در طول تاریخ تشریح و تحلیل کنید. یه فرموله. گفت من یه سوالی دارم جناب عمو موسی. گفت بفرما. گفت خبرهای جمل رو شنیدی شما؟ گفت بله، تا حدودی در جریان هستم. گفت میدانی که کی و کی مقابل هم ایستادن؟ که عمو موسی گفت بله میدونم. یک طرف علی ایستاده، یک طرف عایشه، این جنگ جمل. گفت تکلیف ما چیست؟ ما در این میانه طرف علی رو بگیریم یا طرف عایشه رو؟ من نمیدانم، تو عالم دینی هستی، تکلیف من رو روشن کن. ابو موسی سرش انداخت پایین، یه تأملی کرد، گفت که اعرابی، تکلیف روشنه، یک طرف پسر عم رسول خداست، یک طرف همسر رسول خداست، قصه ای که در میانه است خلافت و حکومت است. پسر عم رسول با همسر رسول یا همسر رسول با پسر عم رسول بر سر خلافت می جنگد. تکلیف معلوم است، ما باید در این میان خانه نشینی کنیم. با این منطق جریان کربلا در طول تاریخ اسلام تحلیل شد. حسین مدعی حکومت به شمار آمد و از دیدگاه کسانی مثل ابن خلدون آنگونه تحلیل شد. چنین نگری که اوج ظلم به عاشوراست و شاید حقیقت مظلومیت حسین در این عرصه فراتر از تمامی مظلومیت هایی باشه که افراد رسمی از اون صحبت میکنند، این بود، این قصه بود. به نظر میرسه به ویژه با جریانی که این روزها در کربلا در جریانه، و ببخشید من این نکته رو عرض میکنم، هیچ تحلیلی هم ما براش نداریم. البته من یک بحثی دارم عرض خواهم کرد در باب اربعین، ولی به نظر میرسه که انشالله میتوان در این عرصه وارد شد و حسین رو در عرصه عرفان برجسته کرد، گرچه یقین دارم در لایه های پنهان حضور تابناکش و خون پاکش جان و خون عرفان ما بوده. و اما بحث عربه، این مقدمه یه مقدار به طول کشید، ضروری بود من اشارهی به اون بحث داشته باشم، ولی باز میبینید و میدانید که جای تأمل و تحقیق و تحلیل بیشتر داره. اگر بر جان شما هم فقط همین سؤالش نشسته باشه کفایت میکنه، چون جوابها بسیار فراتر از این زمانیست و این بیانیست که من داشتم. و اما قصه اربعین، ببینید دوستان، در باب تقدس اعداد یک جا خدا واضع یک معناست، یک جا بشر، یعنی در وضع اون معانی و مفاهیمی که از برای انسان مقدس می شود یا انسان سر تقید و تعهد در مقابل آنها فرود می آورد، در وضع این معانی و مبانی و اصول و قوانین یا خدا دخیل است یا بشر. در این که شما در سر چهار راه‌ها در مقابل رنگ قرمز می‌ایستید و این یک قانون است، این قرار داده بشر دخالت داره درش، این وضع وضع بشری است. خیلی از مسائل تو زندگی ما مبنای حقوقیش عرفه، نظر مردم، آراء مردم، رویه مردم، و در مواردی هم خداست. پس در قلمرو وضع قوانین و امور مقدس یا گاه دست خدا دخیل است یا دست بشر. در مسئله تقدس اعداد هم برخی از اعداد وضعش خدایی است و بنا به این که خدا وضع کرده مقدس محسوب می شود، نه بنا به این که مورد احترام فلان قوم و قبیله و تمدن است. در مسئله اربعین وضع خداست، بشر نیست. رو برخی از اعداد بشره. آن دوستانی که قصه فیثاغوریان رو میدانند، میدانند فیثاغوریان مبنای درک هستی رو عدد قرار دادند و هر شیئی رو متمثل در عدد دانستند و درک آن عدد رو درک باطن اون شی. میدانند این رو، عدد پرستای اول فیثاغوریانن، گرچه 2000 سال پیش از فیثاغورس سومریان در بین النهرین، ریاضیات مقدس، هندسه مقدس که بحثش مفصل. لکن اولین بار تئوریزه کردن عدد و اون رو مبنای هنر قرار دادن و نوت‌نویسی موسیقی رو ایجاد کردن و از آن سو اعداد رو رمز خلقت دانستن، این مال فیثاغوریانه. برخی از اعداد رو اینها مقدس کردند، فی حد ذات مقدس نبودند، مثلا عدد 4 تترا، تترا یا دکا، ده، هر دو تا عدد یونانی بود، عرض کردم خدمتتون، دکا ده. گرچه تو قرآن این دو تا مقدس، گرچه مقدس، ول فجر و لیال عشر، قسم به فجر آنگه که میشه گفت، و به شبهای دهگانه که نمیدونیم کدوم ده شبه، صادقانه عرض کنم نمیدونیم چی. یا چهار، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. چهار تاستی تسبیحات چی میگید؟ اربعه. ولی اون نگاهی که جهان هرمسی داره به عدد چهار و ده، جهان مسیحی داره، جهان فلسفه کلاسیک مثل افلاطون داره، این مال فیثاغوریانه. گاهی در تقدس عدد انسان دخالت دارد، گاهی خدا. در مسئله اربعین خدا واضح اربعین است، و من میخواهم تا آنجایی که میتوانم و فضا اجازه میده یک کانالی بزنم به ذهن خدا، ببینم از چهار بار کاربردش تو اربعین، کاربرد اربعین در قرآن، از چهار بار کاربرد اربعین در قرآن چه ایده مکنونی در جان خدا وجود. این ادعای البته بلندیست، ولی شاید مقداری از این معنا برای ما آسان بشه. من میخواهم بگویم در این جریان کربلا هم یک نسبتی وجود داره به اون وضعی که خدا قرار داده و این آیات. اینو میخوام ساده بحث بکنم. اون چهار جایی که اربعین به کار رفته کجاست و با چه معنایی به کار رفته؟ اون چهار تا ایناست. یکیش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ واعدنا موسی اربعین لیله. چلو ول کنید، وعده رو بگیرید. گاهی ما در درک معنا تو انتخاب کلید واژه ها باید دقت کنیم. کلید واژه تو این قصه نمیگویم اربعین نیست، ولی هویت اربعین به هویت واعدنا روشن می شود، نه خود اربعین. اربعین یک عدد است و عدد اعتبار است، اعداد اعتباری هست. فقط یک عدد اصیل است، اون هم احد است، قل هو الله احد. بقیه همه اعتباری هند. چیزی به اسم دو، سه، چهار، چهل، صد در عالم خارج وجود نداره. میدانید که وجود نداره، اعتبار ذهن ماست. دو یعنی دو تا یک، چهار یعنی چهار تا یک، یک فقط اصالت داره. قل هو الله احد، اعداد اعتباری هند. لیکن این اعداد اعتباری به اصالتی شرافت میابند. آن اصاله در آن اصالت در نفس عدد نیست، در واعدناست. در این است که برای نخستین بار خداوند جل جلائی پیدا میشد که با بشری وعده ملاقات میگذارد. اربعین ما وعده ملاقات ما با خدای ماست. لیکن این وعده ظاهرن به چهل تمام می شود. این نکته ای که جناب محمد خانی فرمودن و اصلا عنوانی هم که گذاشتن اربعین در عرفان اسلامی، جناب شیخ اشراقی کتابی داره اسمشو می دونید، حکمت الاشراق. در اختتامیه این کتاب میگوید هر آن که میخواهد این کتاب را بخواند و بفهمد الزاماً باید چله نشینی کند. در این چهل رموزی است، نه نفس چهل. خداوندی که برای اولین بار این عدد را در قرآن وضع کرد و قرآن روح عرفان ماست، حقیقت اربعین را در این آیه 51 بقره به واعدنا بیان کرد و در جای دیگر اعراف 142 و واعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. ای واعدنا آمده بعد میدانید ای تازیانه سلوک رو شنیدید اصطلاحش رو دیگه، حال منتظر یک تازیانه دیگر باشید. فتم میقات ربهی اربعین لیله، واعدنا به میقات شرافت یافت. میقات از لحاظ لغوی چی؟ یعنی اون دقیقا وقت مقاوزلت خاصی که بین عاشق و معشوق از وقت گرفته شده، وقت ملاقات. من این معنا را در آن جمله نورانی محمد درک میکنم که لی مع الله اوقات لم یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، انا هو و هو انا و انا انا و هو هو. میقات این گونه توسط پیغمبر تفسیر می شود که من با خداوندم میقات هایی دارم، اوقات و وقت ملاقاتی دارم که هیچ نبی مرسل و ملک مقربی حق دخول در این حریم و حرم را ندارد. من اویم و او من است و هیچ کس در عرفان اسلامی نتیجه نگیرد که این به معنای حلول است یا اتحاد. نه حلول است نه اتحاد، وحدت است. من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من هر دو یک روحی، من در دو بدن. اینا رمزای ورود آیات و روایات ما به عرفان ها. برخی عرفا این رمزا رو گفتن، الان از سهل تستری اینا براتون میخونم، از تذکرة الاولیا براتون همین اربعین ها، همین قصه اربعین. اون مسئله واعدنا که در بقره 51 فرمود، در اعراف 142 با کلمه میقات یا افزودن میقات شرافتش بخشید، که ظاهرن بشر هنگامی به مقام قرب میرسد و اون قصه قربانی که پیش از این گفتم که 40 شبان روز چون موسی خود را از برای خدا خالص کند. من اربعین، این روایت رو شنیدید؟ من اربع، من اخلص لله اربعین لیلا. یه بحثی جنید سر این داره فوق‌العاده دست براتون میخونم متن. سباها لیلا یوما هر سه، شما هر کدوم خواستید 40شو جدی بگیرید، حالا یا 40 صبح. ولی شما اگر دنبال کلمه باشید که هم لیل و یوم و صباح رو در نظر بگیره بهتره. الجمه ما طلبه های بحثی دارن اولا منتر، اون مهم نیست، مهم خلوص است. این قدم سخته، این قدم سخته. من برای بچه های کلاس شنبه میگم گاهی موارد رو رو نماز و نکات نماز تکیه میکنه. نماز اصالتاً تمرین مراقبه است، تمرین متدیشنه. و اگر شما تونستید با بسم اللهی که با الله اکبری که این ورود به حرم تکبیرت الاحرام، با سلامی که بارها گفتم تو این مجلس، این سلام آخری السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چی داره به کی میگه؟ خدا از لسان بنده داره به بنده میگه. یعنی با الله اکبر وارد حرم میشید، با سلام خدا مشایعت میشید. یه نکته من دارم، اون تمرکز است. اون کسی اگه تونست با این بسم الله اکبر این ذهن مطلق فکر خدا باشه تا اون واسه خیلی سخته. من اخلص لله اربعین لیلا او یوما او صباحا زهرت ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه. این به مقام حکمت میرسد که فراتر از نبوت است. چرا؟ چون در قرآن آیه داریم هر کس رو خدا حکمت بدهد خیر کثیر داده است. حقیقت اربعین در قرآن تأکید بر یک دوره خاصه دوستان، که در آن دوره خاص روح به کمال میرسد. اولین زائر کربلا جابر بن عبدالله انصاری است.
آن روایتی هم که میگوید کاروان از شام برگشت و از ساربان خواست کاروان در کربلا فرو دارد در روز اربعین غلط است. اول زائر جابر ابن عبدالله انصاری است. به اربعین عاشورا باید به کمال بنشیند. این رو انسان امروز در سراسر جهان میفهمه با 3-4 میلیونی که نمیدونیم به چه دلیلی اونجا دارن جمع میشند، با اینکه خطر جدی است. خطر جدی است. میدونید کوچکترین چیزی میان این سیل جمعیت رها بکنن چه میشه؟ با این وجود سال به سال نکم میشه. دارم از امت پیدا. اربعین کمال عاشوراست. حالا میگم چرا. من در این آیات از مسئله اربعین حقیقت واعدنا رو یافتم. در این یک شب نیست، این دو شب نیست، حتی تو رو خدا این جمله توجه کنید، حتی موسی که انقدر بالاست وقتی 30 شب میشه خدا نگاه میکنه، همچنان من به جرأت میگویم، به صداقت میگویم، همچنان کدری های نمایان است. پس فاتممناها به عشر، 10 شب دیگر افزودیم تا به 40 رسیدیم. موسی پاک پاک شد، آنگاه با او سخن گفتیم. چرا؟ چون ولما جا بلا فاصله بعد از اعراف 142 میگوید ولما جا موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فاستقر مکانه فسوف ترانی بس بد فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانک. او کدری اینجا خودشو نشون داد. بعد شمس تو مقالات خودش میگه هیهات هیهات تو موسی باشی، رسما به میقات خوانده شده باشی، آنگاه طلب رؤیت بکنی. آدم در متن رؤیت طلب رؤیت میکند. شمس مقالات شمس رو بخونید که این که میگوید فلما افاقه، چون جانش شکفتن گرفت از این تقاضای نابجا، قال سبحانک تبتو الک، این تبتو رو کارش دارم توی اربعین دید تو قرآن و انا اول المؤمنین. پس اولین کاربرد اربعین در قرآن با واضعیت خدا آن است که اربعین رمز میقات است، رمز کمال وعده است، رمزی است که آنچه از شب اول آغاز شده در این شب به کمال می نشیند. این کمال استنباط من نیست، برداشت ذوقی من نیست، چون هر تأویلی در قرآن باید نسبتی با حضرت عقل پیدا کند، ورنه سر از بیراه ها و خرافه ها در می آوریم و می بینید که چه دارن می کنن تو دنیا و تو کشور با خرافه ها. نه، هر چیزی تأویل باید به عقل پیوند می خوره. این کمالی که من از جان واعدنا استخراج کردم کجا در قرآن تأیید میشه؟ این آیه رو گوش کنید. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. این همون تفسیر قرآن به قرآن ها. و ما به انسان وصیت کردیم بر والدینت محسن باش، نیکوکار باش. اون آیه زیبا هست که ای بالهای خودت رو در مقابل آنها متواضعانه بگستر، بگذار این پدر و مادر بر جان تو راه روند، جانت رو بستر راه پدر و مادرت کن. چرا؟ حملت و امه و کرها، از برای این که مادر از روی سختی او را حمل می کند 9 ماه. و وضعت و کرها، و او را زمین می گذارد، باز به سختی، به درد، به رنج. می دانید رنجی که یک مادر در زایمان خیلی درد بالایی است. حمله و فصاله سلاسون شهرا، این زمان حملش در رحم و زمان شیر دادنش 30 ماهه. بنابراین معنا پس فرزند میتواند 6 ماه هم به دنیا بیاید. 24 ماه شیر دادن، 6 ماه به دنیا، 30 ماه. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه.
از دیدگاه قرآن کمال انسان به 40 عمر اوست.
از دیدگاه قرآن کمال انسان به 40 عمر اوست و بلغ 40 سنه، و چون به 40 سال میرسد این میتواند حال دعا کند، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. این کلام موسی اینجا تکرار شد.
اینای رمزه، به خدا رمزه. موسی در پایان قصه اون درخواست چورسی بکو تور سینا ارینی نگو و بگذر که نیر زدین تمنا به جواب لنترانی.
در جواب هنگامی که آن کوه تکه تکه شد و موسی بیهوش شد، فلما افاق قال سبحانک تبتو الیک و انا اول المؤمنین، و آن کس که آن 40 را درک کرد در حیات خود، چون موسی به اینجا میرسد که میگوید انی تبتو الیک، این کلام موسی اینجا تکرار شد. منتها اینه کی میگه؟ اونی که به 40 است. آخه دوستان میدانید خیلی از ماها به 40 سالگی نمیرسیم و میمیریم. ببخشید این اعتراف تلخو دارم میکنم، شما ببخشید. حتی نمیخوام به اون قصه استناد کنم که نمیدونم سنائی میاره، عطار میاره، نمیدونم یکی از این بزرگان میاره، که یک مردی وارد شهری شد، دید مثلا حسن پسر فلان 7 سال، حسین پسر فلان 8 سال، جعفر، اینو شنیدید قصه شد دیگه، نظامی، حالا یک از این بزرگان، بعد متغیر که اینا همه کودک میرن، در نوجوانی و کودکی میبینن. پیری گفت خیر، ما زمان زیستن اینها به معرفت رو بر قبرشون مینویسیم، نه عمر فیزیکالشون رو. برخی از ما به 40 سالگی نمیرسیم و میمیریم، حتی اگر 80 سال عمر کرده باشیم. این بلغه‌ای که انسان به معرفتی برسد که بداند حقیقت معنا در این عالم چیست، همچون موسی که فهمید، و همچون من اخلص لله. من 40 رو از این رو کمال عاشورا می دانم که بنا به آیات قرآن اولا واضح 40 خداست، ثانیاً واعدنا و میقات رو از اونها اراده میکنه، و ثالثاً 40 سال بلوغ انسان است و بلغ 40 سنه. چون وقت محمد چند سالشه که پیغمبر میشه؟ و نکته که آقای محمد خانی به نقل از آقای جوادی آملی خوندن، اکثر پیغمبرها 40 ساله. گرفتید مطلب را؟ فلذا عاشورا ابتر میماند اگر 40 نداشت. قصه اینه. به همین دلیل شاید عرب عراق در باطن تاریخی خود این معنا رو یافته، چون میدونید از برای عراقی ها 40 بسیار بسیار مهمتر از کجاست؟ عاشوراست. بسیار مهمتر از عاشورا. قصه اینه. اون وقت همین وضعی که در قرآن رخ داد به طرز بسیار استثنایی وارد عرفان ما شد، چون بحث 40 و عرفان هست و از 40 و عاشورا در یک جمله نسبت رو باز کردم. یک مواردی رو اشاره بکنم برای شما بسیار میتونه جالب باشه در قلمرو عرفان اسلامی، حالا این 40 چه جایگاهی داره. یک کتابی داریم دوستان، یه خود حالا دیگه مسائل تاریخی و علمی رو از همه اونام علمی بودا، یه حالا یه خود کد مثلا رفرنس و اینا به قول غربی ها. یک کتابی داریم به اسم جواهر و تصوف. این
رو احتمالاً اسمشو نشنیدید، چون دوستانی که تو عرفان کار میکنن تو مثلا اسم منابع عرفانی میاد میرن سراغ بلافاصله کشف المحجوب، رساله قشیریه، اول که میرن سراغ تذکرة الاولیا. ولی تذکرة الاولیا میدونید مال چه؟ مال قرن هفتمه، یعنی خیلی دور نسبت به اون صدر. خدمت رو ارز کنم این جواهر التصوف مال ابو زکریا یحیی بن معاذ رازیه، مال شهر ری. این کتاب چیزی در حدود سال 240 هجری نوشته شده، مال اواسط قرن سومه. خود این مرحوم هم 258 مرحوم شده، خود این آقا. یک جا میگه که من اشخص بقلبهی الالله انفتحت ینابی الحکمه من قلبهی و جرد علا لسانه. اینجا او 40 روز نمیاد که آن کس که توجه قلب خود را به خدا، یعنی پنجره قلب خود را به بام خدا بگشاید، پنجره قلب خود را انفتحت ینابی الحکمه چون میدونید دوستان قبول دارید که علم بعضیا از خودشونه، از کتابا نیست. قصه اینجاست، ینابی الحکمه من قلبهی و جرد الانسان، جاری میشود بر لسان او. اون وقت این معنا رو گفتن در این کتاب که اون کسی که شرح کرده گفته این رو از رسول اکرم گرفته، ما من عبد یخلص العبادت لله 40 یوما الا و ظهرت ینابی الحکمه. و اینو شما داشته باشید تا برسیم به رسائل جنید. ببینید حالا این حدیث چگونه وارد بطن عرفان ما میشه و مبنای مطلق چله نشینی ها میشه تو عرفان. دقیقاً این، از یک طرف در جریان خونبار کربلا قصه 40 رو درست میکنه، از طرف دیگه در جریان عرفان اسلامی مبنای بسیاری از آداب معنوی ما این میشه، این عدد 40 میشه، این عدد 40 میشه. یک کسی داریم به اسم سهل ابن عبدالله تستری یا تستری، حالا من روی عنوان این چیزش خیلی دقت نکردم، به همین دلیل خیلی اصرارم ندارم. این فوق العاده آدم مهمی است. ببینید جناب اسم عطار آمد، از عطار نگویم ظلمه. ببینید چی میگه جناب عطار در تذکرة الاولیا از این سهل ابن عبدالله میآورد از محتشمان اهل تصوف بود و او به کار این طائفه بود و در این شیوه مجتهد بود و در وقت خود سلطان طریقت و برهان حق بود، از علمای مشایخ بود و امام عهد و معتبر بود و در ریاضات و کرامت، این کرامت و کار دارم تو چله نشینی، در ریاضات و کرامت بی نظیر بود و شبان روز در عبادت بود. نقل است که یک روز این سهل ابن عبدالله در مسجد نشسته بود، کبوتری بیفتاد از گرما و رنج. سهل گفت شاه کرمان بمرد، چون تفحص کردند همچنان بود. نقل کرده اند که به زیر آب می رفت تا وقت نماز، سپس بیرون می آمد بدون آن که یک موی آن تر شده باشد و با اشاره او زر از آسمان می ریخت. این روایتی است که تذکرة الاولیا از سهل بن عبدالله داره. سهل بن عبدالله یک تفسیر داره، تفسیر قرآن عظیم مال سهل بن عبدالله است که تذکرة الاولیا چنین روایت میکنه ازش. ایشون برخی از آیات قرآن رو تفسیر کرده و رسیده که به آیات 40. این یه نکته ای رو گفته که من این نکته رو به نقل از جنید میگم براتون. حالا جنید رهبر عرفای صحوی ماست. دوستان میدونن تو عرفان اسلامی ما دو دست عارف داریم، یک عارف سکری داریم، یک عارف صحوی داریم. عارف سکری عارف مستوار مستگونیست که سکریات میگوید، من به جای اون شتیات بیرسو مسته، سبحانی ما اعظم من شعنی، چه سبحان منزه من
و چه شأنی که ندارم من. آن خطات ازل سگونه خط بنوشتی، خط اول هم خود خواندی هم غیر، خط دوم خود خواندی ولا غیر، خط سوم نه خود خواندی و نه غیر، و آن خط منم. بایزید باستان، اینا سکریند، اینا عالم عشق بازی دارن با خدا. یک روز بایزید در نزد خدا حاضر شد، گفت جانم به قربانت، چون در میان مردمان ظاهر می شوم مردمان مرا می بینند، بشریت از من به درآر، ربوبیت بر چان من بپوشان، تا چون مرا می نگرند تو را نگریسته باشند. یک جا حافظ این معنا رو به شعر در ورده، من متاسفانه حضور ذهن ندارم. اینا سکریند، رهبرشون همین حلاج بایزید و ایناست. صحوی یا نمیگن شریعت، میگن شریعت. رهبرشون جنیده، از شاگرده مشهور جنید چبلیه و اون جریانشه. جنید یک رسالاتی داره، تو گوگل سرچ کنید میاد براتون اونجا، و این به نقل از سهل ابن عبدالله میاره اینها. و ان الجنید رحمت الله یا رحمه الله انه قال من یتکلم فی الکرامات ولا یکون له من ذلک شی فمثله فمن یمذق اتبا قیل لسهل رحمت الله فی الحکایت التي قبل هذه فی من زهد فی الدنیا اربعین یوما کیف یکون ذلک. جناب جنید به نقل از سهل ابن عبدالله این رو میاره که حالا من باز خط پایین کاملش رو نوشتم، که من زهد به نقل از سهل ابن عبدالله، من زهد فی الدنیا اربعین یوما صادقاً من قلبهی مخلصن فی ذالک ظهرت له الکرامات. تمام شد. اگر عارف میتواند در عالم تصرف تکوینی کند و تو رو به خدا این رو بپذیرید، کرامات عارفان و اولیاء ما رو افسانه نپندارید، اینها گاه به حرکت دستی بلایی عظیم رو از شهری دفع می کردند، گاهی به حرکت دستی جانها رو به جان فسرده و به تنهای فسرده باز می گردندند، بر آب رفتنها به دعا بارانهای بسیار از آسمان فرو فرستادنها افسانه نیست. بر بنیاد آن کلامی که جناب سهل ابن عبدالله فرمود من زهد فی الدنیا اربعین یوما صادقا، 40 شبانه روز صادقانه بزید و زهد ورزد، زهرت له الکرامات، او قدرت تصرف تکوینی میابد، میتواند در عالم تصرف کند. و من لم تظهر له، آن کس که این از برای او آشکار نشود فلا عدم از صدق فی زهده، این در زهد خود صداقت نداشته است. اینجا یه جمله هم عرض بکنم، بزرگترین در حقیقت نقطه ضعف عرفان ریاست. ریاست اینقدر هم سخت و دردناک، خیلی یار میزنه زمین، ببینه که میرن دنبال دکون و دکون بازی. این موارد بسیاره و من بیش از این حقیقتش نمیخوام، چون وقتی وارد قصه اربعین تو عرفان اسلامی شدم اینقدر معنا پیدا کردم که جا داره این دوره هایی که اینجا به عنوان دوره درسی دارم، من یک اصلا دوره 10 جلسه ایش رو برای این قرار بدم، بلکه بیشتر از بس که زیاد.
چه جلسه باشه
که به کمال برسه. بله دقیقا بکن. حالا چه تو متن تفاسیر، چه تو متن خود، خیلی یعنی حقیقتا هم مطالب زیادی رو اینجا من برای شما آماده کردم، شما بپذیرید که این معنا در قلم رو و عاشورا که عرض کردم، من اربعین رو بلوغ عاشورا میدونم، کمال عاشورا میدونم و در حقیقت ریشه دوانیدن عاشورا میدونم، این رو جریان
اخیری که در جهان داره واقع میشه در روزهای مربوط به اربعین داره نشون میده، به ویژه در این سالها. و در قلمرو عرفان هم اون اربعینی که خدا وضع کرده بود مبنای ظهور کرامات عرفا، اولیا و نیز در آداب و مبادی چله نشینی ها شد. فلزا چهل در عرفان ما جان عرفان ماست، جان عرفان ماست و ریشه قرآنی دارد. من در پایان بحثم میخوام از لطائف الاشارات قشیری، چون میدانید من دو سه مورد از چهل رو گفتم، جناب آقای محمد خانی هم دو سه مورد رو گفتن، ولی میدانید ما احادیثی داریم که خداوند میفرماید من سه تا اربعین طول کشید، عربیشو نمیخونم حفظ نیستم، سه تا اربعین طول کشید تا خاک آدم رو سرشتم. خب اربعینه سباه یا سنم، من شنیدم اربعینش رو بگیرید، سباه و سنه رو فعلا راه بکنید. دقیقا. اون وقت میدانید خیلی جالب همین سبب شده که در بله بله اون که دیگه قطعیه. و میدانید که در قلمرو عرفان ای برادر حکمت حق گوش دار، تا شوی از هر دو عالم مرد کار، دست لطف حق چو آدم آفرید، از برای سر عشقش پرورید، چل سباهو انگلش تخمیر کرد. میتونید زهره چهله از برای بلوغ تن ما لازم بود، زیرا این تن شرافت دارد، تنی که قرار است منزل فعزان فخت و فیه من روحی شود، به شرافت آن روح باید شریف باشد، تن آدمی شریف است. فلذا آنانی که تن رو شکنجه می کنند غلط می کنند، تن شریف است. خداوند در این چهل تن رو به کمالی رساند تا پذیرا و قابل و حامل حضرت روح او شود. من تن رو خیلی عزیز میدانم، گرچه حرمتش رو نگه نمیدارم، مراقبت هایی رو باید داشته باشم ندارم. چل سباهو آن گلش تخمیر کرد، بعد از آنش برکشید و میر کرد. این مال عطاره، مال لسان الغیب میشه که البته برخی تردید میکنن مال او باشه، من تا مهم نیست. حالا مگر اون وقت بعد جالبه جناب، اگر این مال عطار باشه در یه تیتری داره در بیان مواظبت به ریاضت و چهار اربعین و کیفیت آن، مربی باید ای جان اندر این راه، که او باشد ز سر کار آگاه، تن اندر راه دین باید در آورد، چهارت اربعین باید سراوند، تو را در اربعینت پیر باید. کی به مقام پیری میرسی؟ تا به اربعینت رسیده باشی، بلغ اربعین سنه. تو را در اربعینت پیر باید، که هر خواب تو را تعبیر یابد، طبیب معنی آمد پیر این کار، بدین دعوی مکن این کار زنهار، طبیب حاذقت باید برندیش، تو معلولی هزاران علتی پیش، چون به چهل رسیدی اون وقت معلول ها رو، چون میدونید یه جمله بسیار مهم، ما توی علم تجربی به معلوم ها عرفان پیدا میکنیم نه به علت ها. طبیب حاذقت باید برندیش، تو معلولی هزاران علتی پیش، درک علت ها مهم تر از درک. خیلی از این یا مثلا مولانا رو ببینید، دفتر ششم، آن ینابی الحکم همچون فرات، از دهان او دوان از بی جهات. این ینابی الحکم همون من اخلص لله اربعینه لیلنگ یومن است. آن ینابی الحکم همچون فرات، از دهان او دوان از بی جهات، همچو از سنگی که آبی شد روان، نه از پهلو مایه دارد نه میان، اسپر خود کرده حق آن سنگ را، برگشاده آب مینا رنگ را. من چقدر از عرفان اسلامی براتون این مسئله اربعین رو کد بیارم، بسیار زیاد اشاراتی شد. اما از اون کتابی که عرض کردم یه متن زیبایی است، دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه، مال قشیریه. این همه قصه های چهل رو تا حدودی داره. شیخ رحمت الله گفت مقصود این طایفه، این مال لطائف الاشاراتش ها. قشیری یک رساله قشیریه داره در شرح تصوف، او خیلی مهمه، او خیلی مهمه، مثل مثلا تصوف سراج الدین طوسی، سراج طوسی. این مال رساله قشیریش نیستا، این مال لطائف الاشاراتش. اون متن رو ببینید فوق العاده زیباست. این دیگه پایان صحبت رفت. شیخ رحمت الله گفت مقصود این طایفه در خلوت نشستنان است که بر موجب حسن اعتقاد قایت جد و احتیاج اجتهاد بذل کنند، قایت جد و اجتهاد بذل کنند تا به محل منیف مقامات و منصب شریف احوال برسند و مدت عمر بدان به آخر رسانند. قال رسول الله من اخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه. یعنی هر آن کس که مشرب 40 بام از کدورات و تشویشات و تفرقه ها صافی دارد، با صدق نیت و حسن عزیمت، هر آینه ثمره این اخلاص بیان حکمت و تبیان موعظت باشد، از دل او به زبان او چنان که دایم در فوران باشد و از او فیض بسیار به دیگران رسد، و شرط آن باشد که اسامی این 40 روز و شرط آن باشد که اساس این 40 روز بر ذکر و حفظ اوقات باشد و واعدنا و اونجا مسئله میقات. و خدای تعالی 40 موسی به ذکر مخصوص کرد و واعدنا موسی و ادامش 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. و سبب این 40 تعیین کردن آن بود که چون خدای تعالی فرعون را با لشکرش هلاک کرد و موسی و قوم او را برهانید، سوال کرد از حق تعالی تا کتابی بدودد در بیان حلال و حرام و حدود و احکام. حق تعالی او را فرمود تا 30 روز به روزه باشد و اوایل آن ذوالقعده بود. چون 30 روز تمام شد، بوی دهن یا بوی دهان خدای ناخوش یافت دهان موسی. مسواک کار فرمود، ملائکه گفتند ما از دهان تو بوی مشک می‌یافتیم و تو به مسواک آن را تباه کردی. حق تعالی او را گفت تا به غرامت آن 10 روز دیگر از ذوالحجه روزه گیرد و اتممناها به 10. بعد از آن موسی را گفت ای موسی، بوی دهان روزدار در حضرت من خوشتر از بوی مشک نزد شما. و در آن 40 روز افطار نکرد موسی و معده از طعام نگاه داشت. دلیل آن است که خالی کردن معده از طعام در سلوک اصلی عظیم است. موسی بدان سبب مستعد مناجات و مکالمه حضرت عزت آمد. عجب هر کس که به خلوص 40 شبانه روز در میقات بگذراند، خدا خود را از برای او ظاهر می کند و با او سخن می گوید. موسی کلیم الله. پس هر کس که روی از خلوت بگرداند و نیت از جمله شوایب صافی کند و 40 روز در خلوت بنشیند، حق تعالی درهای علوم بر دل او گشاید و سر این 40 بر انبیاء کرام و اولیاء عظام مکشوف بود. اونا می دونستن. شیخ رحمت الله گفت متقدمان طریقت و سابقان میادین حقیقت در بیان این معانی و در تیار بحر این سر قواسی ها کردند و به قدر امکان در این مکان چابک دستی نمودند. اما آنچه مرا معلوم و محقق است آن است که رسول از بدایت خلقت آدم صفی چنین خبر داد: خمرتینت آدم به یدهی 40 صباحا. چون ارادت حق تعالی آن بود که امارت هر دو عالم به وجود او بود، ترکیب او از خاک ترتیب داد 40 روز که نسبت به عالم شهادت داشت و خلعت جان و دل بدو داد که از عالم غیب بود تا وجود او برزخ دو هر دو عالم باشد و واسطه امارت غیب و شهادت بود. پس او را از عالم غیب به عالم شهادت فرستاد، به واسطه این ارسال و هبوط آن از عالم قرب محجوب شد. من ملک بودم و فردوس بر این جایم آدم آورد در این ملک خراب آبادم. شرط آن است که از دنیا و جذب مال اعراض کند. و در خلوت نشیند و به مداومت از کار و ملازمت افکار اقبال کند تا از نشیب عالم شهادت به فراز عالم بالای غیب عروج کند و دل او مستجمع علوم و معدن انوار و منبع زلال گردد. من الان در بحث شنبه‌ای که دارم رساله معراجی ابن سینا رو دارم کار میکنم. رساله معراجی ابن سینا میگه انسان چگونه میتونه همون معراجی رو پشت سر بگذاره که پیغمبر پشت سر و دل او مستجمع علوم و معدن انوار و منبع زلال حکمت گردد. بس.